أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وعلى أعدائهم إلى يوم الدين. بحث در اصحاب در امور تدریجیه و تقریر کلام مرحوم آخون در مقام اول از دو مقام مربوط به این بحث بود، چرا که بحث در امور تدریجی رو مرحوم آخون دو قسمت کرد. قسمت اول بحثش زمان و زمانیات از قبیل تکلم ماشی و بخش دوم امور مقید به زمان مثل صلات در اوقات خاصه و صوم در زمان خاص. بحث ما در مقام اول بود در زمان و زمانیات. مرحوم آخوند قدس سره فرمود که همانطوری که در امور قاره استصحاب جاری می شود، در امور تدریجیه هم ملاک استصحاب جاری است. منظور از ملاک استصحاب یعنی موضوع استصحاب در امور تدریجیه هم محقق است. اشکال فرقی که بین امور قاره مثل وجود اشیاء و احیان و بین امور تدریجیه احتمال فرق مبتنی بود بر دو مطلب. یکی این که در جریان استصحاب بقای موضوع شرطه، در حالی که موضوع در تدریجیات به صورت متفرد و متقطع موجود و معدوم میشه موضوع، و این گونه نیست که موضوع در ظرف شک با موضوع نسبت به ظرف یقین امر واحدی باشه. اگر شرط جریان استصحاب وحدت موضوعه، این شرط در امور تدریجیه متحقق نیست و در نتیجه استصحاب در امور تدریجیه موضوع نداره، چرا که موضوع استصحاب عبارت است از موضوع واحدی که دو حالت یقین و شک براش فرض بشه. موضوع واحد و امور تدریجیه از قبیل زمان موضوع درش واحد نیست، بلکه در زمان شک قطعی غیر از قطعی زمان یقین. این یک جهت. و جهت دوم این بود که جریان استصحاب منوط به عدم تخلل عدم بین اجزاء موضوع واحد، در حالی که اگر ما فرض بکنیم در مثل زمان از شبهه تعدد موضوع رفعیت بکنیم، ولی در مثل تکلم و مشی از امور زمانیه که عدم بین اجزایش متخلله، دیگه نمیشه اغماز کرد. چرا که بین اجزای تکلم فصل ولو یسیری ولو به مثل تنفس واقعه. پس نمیشود در مثل تکلم مشی و مانند اون قائل به جریان استصحاب شد، چرا که عدم تکلم و عدم مشی بین اجزایش متخلله. این دو شبهه رو مرحوم آخوند قدس سره جواب فرمود به دو استدلالی که در کلام ایشون آمده، که استدلال اول بحث درش گذشت و محصل اون استدلال این بود که ما برای جریان استصحاب اصلا وحدت موضوع نمیخواهیم تا شما بگید که موضوع در مثل موارد زمان و تدریجیات متعدده. اون چه ملاق و موضوع استصحابه موضوع واحد نیست تا گفته بشود در زمانی که شک در نهاریت می کنید این قطعه از زمان موضوعی مغایره با زمان متیقنه، بلکه ملاک استصحاب و موضوع استصحاب صدق بقا و نقض ولاغی. هر کجا بقا صدق کرد استصحاب اونجا جاری، هر کجا از رفع ید از اون امر ثابت صدق نقض کرد استصحاب جاری، ولو اسمشو بذارید موضوعات متعدد. در روایات استصحاب عنوان موضوع واحد نیامده بود تا شما پی اون باشید و بگید در زمان و زمانیات موضوع واحدی. اون چه در روایات استصحاب مطرح بود عنوان نقض یقین به شک جایز نیست، لا تنقض یقین به شک، نقض در مقابل استمرار. هر کجا صدق استمرار بکنه، هر کجا با رفع یده از اون شیء صدق نقض بکنه استصحاب اونجا جاریست و مقتضای نصوص، ولو موضوع متعدد یا اجزاء متفرم. ملاکمون اینه. پس بنابراین تشکیه که در جریان استصحاب به لحاظ عدم اتحاد موضوع جا نداره. بله، اینی که اصولیین در جریان استصحاب وحدت موضوع و شرط کردن به این نکته است که در مواردی تعدد موضوع موجب عدم صدق استمرار و عدم صدق نقضه، نه به خاطر موضوعیت وحدت موضوع. وحدت موضوع موضوعیت نداره. بله، در مواردی تعدد موضوع موجب عدم صدق بقا، عدم صدق نقض می شود. مثل چی؟ مثل اونجایی که گوشتی اول محکوم به نجاست شد، این گوشت تبدیل به خاک شد، این حیوان در حالی که گوشت بود نجس بود، حالا که مبدل به خاک یا نمک شده گفته می شد اینجا حکم به بقای نجاست نمی شود. چرا؟ چون موضوع متعدده، موضوع در حین حکم به نجاست لحم و در حین شک خاک، بین خاک و لحم تباین در موضوع این شیئون حقیقتون ماهیتون و اون یک حقیقتی دیگر. اگر بخوای حکم به نجاست اون چه قبلا در حال لحمیت محکوم به نجاست بود، بعد از خاک شدن و نمک شدن حکم به نجاست نکنید، قطع استمرار نکردید، نقض امر مستمر نکردید، چون استمرار متقدم به وحدت موضوعه. وقتی که موضوع متعدد شد در مثل این قضیه دیگه صدق نقض نمی کنه. و حتی اگر شما حکم به نجاست خاکی که از لحم تحول پیدا کرده بکنید، این بقاء نجاست نیست بلکه قیاسه. در اونجاها درست، ولی در موضوعاتی از قبیل زمان یا از قبیل زمانیات مثل تدریجیات از قبیل تکلم و مشی گیرم موضوع متعدد باشه، اما عرفاً صدق بقا میکنه. کسی که یک ساعتی پیش در حال تکلم بود، نمیدونیم تکلمش منقطع شده یا مستدامه، اگر تکلمش ادامه داشته باشه صدق بقا میکنه، صدق استمرار میکنه و حکم به نفی تکلم در حال شد نقض یقین به شک که لحظه پیش نهار بود، نمیدانم الان نهار محقق یا نه، تحقق نهار در زمان شد استمرار نهاره و حکم به عدم تحقق نهار نقض نهاره به مجرد شک در انقضای نهار. پس بنابراین اینجا استصحاب جاری میشه، ولی در موضوعات متعددی از قبیل خاک و گوشت استفهام جاری نمیشه. چرا اونجا جاری نمیشه و اینجا جاری میشه؟ چون اونجا بقا صدق نمیکنه، اینجا بقا صدق میکنه. بله شما فوقش میگید در هر دو جا موضوع متعدده، نداره موضوع متعدد باشه، ما دائر مدار وحدت و تعدد موضوع نیستیم. موضوع ما در جریان استفهام صدق بقا و عدم صدق بقا، هر کجا بقا صدق کرد مشمول استصحابه، ما اونجایی که صدق نکرد خارج از مسئول استصحابه. تعدد الموضوع او التحد. پس حرف اول مرحوم آخون قدس سرو اینه که اشکال نکنید در زمان و تدریجیات به این که در اینجور موارد موضوع متعدده. اگر تعدد موضوع منشأ صدق عدم صدق بقا نشود، مانعی از جریان استصحاب نیست. اگر تعدد موضوع در مورد صدق نقض مفروض بود، استصحاب در اون مورد محکمه و مجرد تعدد موضوع مادامی که منتهیه به عدم صدق بقا نشه، مانعی از جریان استصحاب نیست. این بیان اول مرحوم آخون قدس سره در مقام که بیان تمامی. بعد مرحوم آخون قدس سره وارد بیان دومش شد. نه دیگه شما گفتیم چیزی که نه فرضاً زمان متعدده، از کردم که اون تحلیلشه. ما میگیم مهم نیست زمان رو، شما اجزای متعدد به حساب بیارید. عرف میگه آقا به حضرت عباس این زمان غیر از ساعت قبله، در این حال عرف میگه نهار باقی، اگر الان نهار باشه بقا اون نهار، با این که این جزء از نهار غیر از اون جزء از نهاره، اما میگه من سلطان وضعم، من خدای لغتم، من لغت استمرار و نفذ و وضع کردم، من اونو بر یک معنایی وضع کردم که در مورد امور تدریجی و از قبیل امور متفرم و زمان اون ملاک وضع من موجوده. حالا شما میاد تحلیل میکنید، میگید پس معلوم میشه یه وحدت اعتباریه رو در نظر گرفته، اون تحلیل وضعش ممکنه باشه. حالا اگر اون تحلیل شما رو نپذیرفتیم، یعنی گفتیم او نمیگه امر وحدانی، در این حال میگه صرف استمرار، او میگه بابا من که میفهمم این آقا که داره صحبت میکنه رود درازی داره میکنه، این هر جمله‌ای که هیچ، هر کلمه‌ای که هیچ، هر حرفش غیر از قبلیه. ولی در این حال اگر 3 ساعت هم این حرفش کش پیدا کنه، مثل اون بوق ماشین که اگر ممتد باشه استمراره، تا کلام این آقام مستمره، تکلم این آقام مستمره، ولو این که بین کلماتش که هیچ، بین جملش که هیچ، بین حروفش هم فواصله، انقدر پیر شده که یک کلمه رو مقطعا ادا میکنه، میگه الف لام میم ضا لکل، اینجوری هم میگه، بین حرفی و حرفی فاصله است. این آقا وضع کلامش مبتنیه بر اینه، میگن این آقا دو ساعت ما رو معطل کرد یه صفحه از قرآن بر ما خوند. به اینجوری دیدید قرآن گاهی وقتا خوند میکنن، گاهی تند میکنن. قرآن یک ساعت رو گاهی وقتا ممکنه در 10 دقیقه تند کنن، گاهی وقتا ممکنه 10 دقیقه رو کند یک ساعتی کنن. اوه دیگه آقا، من ملاش من استمرار، من کلمه استمرار رو، کلمه نقض رو بر اهم از این موارد وضع کردم.
بله
استمرار وجود استمرار رو به یک گل و گشادی و وسیعی در نظر گرفته که تخلل اعدام در اثنا موجب قطع استمرار نیست، ولو وجودات متعدد، این وجودات متعدد رو پیوستگی اینها به هم رو منشأ ست استمرار میدونه، ولو منشأ عنوان واحد ندانه. اگر توی دلیل گفته بودن واحد، دیگه این واحد نیست، اینا متعدده، ولی متعددی است که بقا در موردش هست، استمرار در موردش محقق است. استمرار بله جان مرحوم آخون، اینی که تو بعضی از کلمات آمدن خواستن بگن که وحدت مفروضه ای، نه اصلا مرحوم آخون میگه معیار من وحدت نیست. اگر عبارت ایشون رو دقت کنید، برده قضیه تمرکزش رو عنوان نقض استمرار، میگه اصلا معطل وحدت و عدم وحدت نشید، ما معیارمون صدق استمراره، اینجا استمرار صدق میکنه. در زمان و زمانیات، در زمان و تدریجیات صدق استمرار میکنه، صدق بقا میکنه. دیگه ما بعد از این معطل جریان استصحاب نخواهیم. این بیان اول مرحوم آخون قدس سره. بیان دوم مرحوم آخون قدس سره اینه که خیلی خوب، شما میگید در جریان استصحاب وحدت موضوع شرطه، موضوع واحد باید باشه، بسیار خوب. ایشون بفرمان باید بر شما موضوع واحد درست میکنید. بیان دوم ایشون اینه که زمان و زمانیات رو به امر قار برمیگردونیم، امر واحد قار، یعنی امری که درش مثل عین از وجوداتی که ثبات و استمرار دیگه درش هست با وحدت موضوع، ایشون میگه من بر شما موضوع واحد درست میکنم که قراری داشته باشه. یعنی بیان قبل ایشون اینه که در تدریجیات به وصف تدریجی بودن استفهام جاریه، به وصف غیر قار بودن استفهام جاریه. در بیان دومش آمده بخواد بگه تدریجیات هم تصویر قرار درش هست. اون تصویر چیه که مرحوم اصفهانی قدس سره هم تلقی خوب نکرده و اشکال کرده به مرحوم آخون قدس سره؟ اینو که میگم نمیخوام تنقید از اصفهانی بکنم، هم تمجید از مرحوم آخون. بیان مرحوم آخون یه بیانیه که در عین اینکه اون احاطه مرحوم اصفهانی رو به حکمت شاید نداشته باشه، ولی بیان تمام و شاید اون احاطه مرحوم اصفهانی به فلسفه منشأ عدم تلقی اون بیان مرحوم آخوند در این قسمت شده. بعد جاها دونستن فلسفه اگر حد و مرزش آدم ندونه آدمو به خطا بازار میکنه، شاید یکی از مواردش اینجا باشه. حالا خوب دقت کنید، کلام آخوند اول تقریب کنم بعد کلام اصفهانی رو اشاره کنم. حرف مرحوم آخوند اینه در تدریجیات یک صورت مستقری برش قابل تصویره. در تدریجیات دو تصویر درش هست، دو حیثیت درش هست. یک حیثیت، حیثیت تدرج و تصرم و تقطع و عدم قرار که ازش تعبیر به تدریجیت میکنیم و مرحوم آخون ازش تعبیر کرده به حرکت قطعیه. مهم نیست با اصطلاح حکمت همسو شده باشه، منظورش مرحوم آخون فهمونده. این یک صورت در تدریجیات. اینو اگر شما در نظر بگیرید، خب تدریجیات با امور قاره تباین داره، تباین به قرار و عدم قرار. نیاز داریم به بیان اول. بیان اول این که خب ملاک ما ضد استمراره. در قضیه جریان استصحاب قرار و ثبات موضوع شرط نیست، که همون بیان اول. حیثیت دومی که در تدریجیات وجود داره و ازش تعبیر کرده مرحوم آخوند به حرکت توسطیه، این است که عبارت از مجموع ما بین المبدأ و المنتها، چه در زمان چه در زمانی، مجموع ما بین طلوع و الغروب، اینو بهش میگن نهار. المجموع نهار واحد، نه اینکه آنات هر کدوم نهاره، لیکون من قبیل کلی و المصداق، نه، مجموع الانات نهار واحد. شما اگر از این مجموع بخشیشو در نظر نگیرید، بعض نهاره نه نهار. نهار اسم مجموع الانات، همانطوری که انسان اسم مجموع این اجزا، نیم تنش نیم آدمه نه آدم، نیم بدنه نه یک بدن، نهارم مجموع الاناته. اگر مجموع الانات نهاره، این قراری داره، این مجموع الانات 15 ساعت طول داره. این قرارش از قبیل دیگر اشیا، چطور این آب یه قراری داره تا مادامی که بخار نشده و استصحاب در این آب به عنوان امر قار و ثابت جاری میشه، نهارم قراری داره. قرارش چیه؟ قرارش اینه که 15 ساعت طول میکشه، همانطوری که آب تا مادامی که تبخیر نشده آبه، مجموعه این آنات هم تا منقضی نشده نهار وجود داره. به وجودات متعدد نهار نه، هر کدومش نهار نیست، هر کدومش قطعت من النهاره، جزء من النهاره. و نهار مرکب من الاجزا، نه اینکه بر هر یک از این اجزا فقه نهار میکنه. پس بنابراین امر تدریجی از قبیل زمان اسم بر مجموع. اگر اسم بر مجموع شد، این مجموع ولو اینکه آناتش متفرم و متحوله، اما مجموعش که نه، اونی که منعدم میشه جزئی ازش منعدم میشه، کل که منعدم نمیشه. تا شما بگید سقوط حب نسبت به اون جزء دیگر، سقوط حب در امری دیگره، چون اسم مجموعه. وقتی اسم مجموع شد، نهار اسم این 15 ساعته. پس شد نسبت نهار به اجزا، نسبت به آنات، نسبت کل به جزء، نه کلی به مصداق. خب حالا در توضیح کلام مرحوم، در کل صدقش معمولا به تحقق المجموعه، کل بدن یعنی مجموع این بدن، این بدن اگر تیکه تیکه بکنن بر اجزا صدق مجموع نمی کنه. تا مادامی که این بدن مجتمعاً محقق نشه صدق اون بدن و کل نمی کنه، جزء بدنه نه کل. ولی خصوصیت امور تدریجی و زمان اینه، هنوز همه اجزا شکل نگرفته صدق تحقق عنوان میکنه، ولو به اعتبار اینکه اون اجزاء بعدش بهش ملحق خواهد شد. یعنی همین که لحظه اول نهار محقق شد میگیم الان روز است، همانطوری که بدن مجموعاً که محقق شد اشاره میکنیم به بدن، بدن نهار مجموعانات نهاره، اما وجودش به این وجود طولی به این نحوه که در عرف صدق تحققش موقوف بر تحقق مجموع در خارج الان نهایه نیست، بلکه به مجرد تلبس به اون، ولو به اعتبار این که زمینه خواهد شد دیگر آنا دیگر الان نهار، ولو الان به دقت جزئی از نهاره، اما اینکه نهار محقق است موقوف بر زمین شدن بالفعل دیگر اجزا در عمود زمان مجتمعا نیست، بلکه در همون زمان خودش و در همون آینده مناسب خودش که محقق شد در صدق تحقق این زمان کافیه. من یک تنظیری براتون بکنم، اونی که موجب غسل مسته چیه؟ مسل میته، میت هم اسم مجموع این جسده، کل اینو میگن میت و اصلا دستش جزء میته، میت نیست، میت عبارت از اسم مجموعه. انسان یا زنده است یا مرده است، مرده انسان مجموع بدنش مرده است. اگر اینه گفتن مست میت موجب غسله، خب مست میت آیا به اینه که من دست به تمام بدن این میت بکشم تا بگن مست میت کرد، یا اگر دست به ناخونش هم بزنم مست میت کردم؟ چطور مست میت به مست جزئش محقق میشه در حالی که دفن المیت به دفن بعضش محقق نمیشه؟ باید همه اجزایش دفن میشه تا دفن المیت شده باشه، و این دفعه اگر نصف این مرده رو دفن بکنه دفن میت نکرده. ولی مست میکنه، چون اونی که مناسب مست مجموع نیست، بلکه مست به لحاظ اجزا صدق میکنه که مست مجموع، و لازم نیست مست تک تک در صدق مست مجموع، هیچ مجازی هم نیست. من مست میت اگر گفتن مست میت یوجب الغسل، این مجازه؟ اگر مجازه آیا تا حالا به ذهن هیچ کسی خطور کرده که هنوز بهشون نگفتیم مسئول میت یعنی چی؟ مسئول میت که یوجب الغسل اینه که شما برو متبرک بشو به تمام اجزای این میت، ریز ریز بدنش رو دست بمال، اصلا هیچی، نه فقط ریز ریز، شکمش هم بشکاف، داخلم دست بمال تا مسئول. تا حالا به ذهن هیچ کسی خطور کرده که معنای حقیقی مسئول میت اینه؟ برازی جز نشد؟ نه، ما داریم مسل میت به حضرت عباس جز نیست، و رضا اگر
شما فرض بکنید مثلا انگشت میت قطع شده اونجا افتاده، تیکه‌ای از میت مقصود موجب غسل نیست. شما اگر ران میت یک کیلو از گوشت این ران رو قطع کردید انداختید اونجا، کسی اصلا دهنش هم دست زد، هیچ موجب غسل نیست. اونی که موضوعه مقصود میته، نه مقصود اجزاء میت. ولی کافی است در صدق مقصود میت مقصود بعض میت. مرحوم آخون قدس سر رو در این بیان دومش ناظر به این مطلبه، ایشون میگه که زمان درست اسم برای مجموعه، تکلم اسم بر مجموع صحبت یک ساعت هست مثلا، اما تلبس به این مجموع به تلبس به بعدشه. تحقق نهار به تحقق ورود جزئشه، نه به تحقق مجموعش الی نهایه. تا بگید هیچ وقت ما نهاری نداریم، چون اون هر زمانی یا قبل جزئی رفته پس که بعد از این نهار نخواهد بود، یا بعد از اون خواهد آمد پس فعلا نهار نخواهد بود. اصلا نهار اسم مجموعی است که وجودش در خارج به همین نحوه تدرجه، ولذا نهار اسم مجموعه و این مجموعه هم قراری داره، قرارش به تحقق مجموعش در طول عمود زمانه اگر زمانی باشه، و قرارش به مجموع خود اون عزم نفس اگر خود زمان باشه. ولذا فرق این قضیه مثل زمان و زمانیات با کل و جزء، در عین که این کل و جزئه و نه کلی و جزئی، نه کلی و فرد و مثلا، کل و جزء. این فرقش با دیگر موارد کل و جزء اینه که دیگر موارد تا مجموع محقق نشه عنوان صدق نمی کنه. اگر گفتن من فضل صورتن کلفه الله یوم القیامه ان ینفخ فیها ولیس بنافخ، یعنی هر کسی که مجموع این صورت و این مجسمه رو محقق کنه، نه به صورت اینکه فقط کلشو، اگر فقط کلشو ایجاد بکنه صرف نمی کنه فقط صورتا، این مجسمه حیوان تولید نکرده. وقتی مجسمه حیوان رو تولید کرده که مجموع اجزا رو در عمود زمان محقق بکنه، میگن این آقا حیوان نقاشی کرد، جاندار نقاشی کرد در این صورت. ولی اگر بنا شد این آقا جزء انسان رو نقاشی کرد، این آقا بعض حیوان رو نقاشی کرده، حیوان نقاشی نکرده. اونی که موضوعه ایجاد ذوات ارواح، مجسمه ذوات ارواح، کله که مجسمه ذات روح نیست، کله بعض ذات روحه، مجسمه جزء ذات روحه، نه مجموع ذات روح. ذات روح اسم برای مجموعه، اونی که حیوان و مصداق مثلا غنمه مجموع این حیوانه. چون کله گوسفند اگر تولید کردید و مجسمه کله گوسفند ساختید، نمیگن این آقا گوسفند تولید کرد، گوسفند ساخت، یا مجسمه گوسفند تولید کرد، بلکه مجسمه جزء گوسفند. اونی که موضوعه مجسمه الحیوان، یعنی مجسمه البقر، غنم، شیر، و این بر اجزا صرف نمی کنه. در مثل مرکبات که نسبت به اجزا نسبت کل به جزء داره، تا مجموع محقق نشه عنوان موضوع حکم محقق نمیشه. اما در مثل قضیه زمان و زمانیات خصوصیتش اینجوره، برای صدق تلبس بهش و تحققش همین بس که در طول عمود زمان و به تدریج دیگر اجزا میخواد زمینه بشه، قبل از انضمام بقیه میگم الان نهارون. الان نهارون معناش این نیست که الان هو مجموع النهار، نه، نهار عبارت از مجموعه ایست که الان جزء من، نه مصداق له. اما این نهاری که اسم کنده مجموع الاجزا به مجرد اولین لحظه طلوع بگیم الان نهارون و یدوم النهار تا 15 ساعت، جون طرف در امساک در میاد 15، میگه چه روز طولانی، 20 ساعت پدرمون در آمد تو گرما روزه گرفتن، روز یک روز ما روزه گرفتیم، یه نهار روزه گرفتیم. نمیگه که خب ما در اوقات مختلفی روزه گرفتیم، یه روز روزه، یک نهار، منتها این نهاری که تحققش به مبدأ طلوعه و انقضاش به غروبه یا به ذهاب حمره، این مجموع یک روزه. بگیم نه امروز نصف امروز یه روز نشد، امروز نیم روز شد، فهمیدم تا آخرت این فرم سیدنا اگر قیامت امروز قائم شد، ظهر که شد عالم کن فیقون شد، که دیگه همه عالم شب شد. یه اصلا نه امروز ما نهار، امروز ما امروز نیم روز داشتیم، امروز که روز نداشتیم، نیمه روز قیامت قائم شد. روز اسم مجموعه، ولذا اگر شما فرض کردید یک جزء از روز ازش کنده شد، اون روز دید بعد روزه. ولذا اگر شما در روزه ماه مبارک یک آنشو خوردید قبل غروب، یک آن شما چقدر روزه گرفتید؟ امروز یه روز روزه گرفتید، بعد روز روزه گرفتید. میگید بی انصاف، روز اگر 17 ساعت بود 16 ساعت و 59 دقیقه و 59 ثانیه من ممسک بودم. میگیم روز 13 ساعت حتی نه یک ثانیه کم، یک ثانیه کم بعض الیومه. این کلام مرحوم آخون قدس سره در وجه دوم جریان استصحاب در تدریجیات، که تدریجیات رو به این بیان به امور قاره ارجاع کرده، ولی مرحوم محقق اصفهانی قدس سره تلقی ایشون از کلام مرحوم آخون در حرکت توسطیه اینه که یا مرحوم آخون حرکت توسطیه یعنی کون ما بین مبدأ و منتها، کون ما بین مبدأ و منتها بر هر یک از آنات صدق داره، نه بر مجموع. این همین لحظه ای که الان من درش هستم، این بین طلوع و غروبه. باید بگید الان روزه، یه ساعت دیگه هم یه روزه، یه ساعت بعدش هم یه روزه. یا مرحوم آخون این از قبیل کلیه قسم ثالث پس شد فتح اصفهانی، اشکالی که مرحوم محقق اصفهانی کرده ای مرحوم آخون قدس سره و قد تبینم ما قررنا، یه مرحوم آخون نمیخواد بگه اسم برای عنوان عام منطبقه بر اجزا، بلکه اسم برای شخص مجموع و بینهما فرق و لعله واضح. نمیدانم مرحوم اصفهانی قدس سره چگونه شده همچین خلطی بر او که اهل فنه و تشخیص تفاوت اینها رو میده. کلام ایشان رو مراجعه کنید تا انشاءالله فردا بحث رو دنبال کنید انشاءالله. و الحمدلله.